برای مبارزات میهن خودمون به وجود بیاوریم و از طرف این دوستان من مسئولیت پیدا کردم که به لبنان بیایم که بتوانیم پایگاهی برای تربیت شریکای ایرانی به وجود بیاوریم. و همونطور که میدانید در لبنان کشوری 3 میلیونی که 1,200,000 نفر شیعه دارد و رهبر شیعیان امام موسی صدر یکی از کسانی بود که از نظر بینش و فکر و استعداد انقلابی در دنیا بی نظیر است، او از ما دعوت کرد که به جنوب لبنان برویم و یک مدرسه صنعتی را که برای یتیم‌های جنوب لبنان تأسیس کرده بود اداره کنیم. و من هم به چند دلیل پذیرفتم که بزرگترین دلیلش ایجاد یک پایگاه برای تعلیمات چریکی در لبنان برای مبارزین ایرانی بود. و این مدرسه در شهر سور در میان پایگاه‌ها و اردوگاه‌های فلسطینی است و در تماس مستقیم با مبارزات اونها و کشمکش‌ها و درگیری‌های با اسرائیل. و من مدت 8 سال مدیر این مدرسه بودم به نام مدرسه جبل عامل که مدرسه صنعتی است که مجانی است و شاگردانش بیشتر از یتیم‌های جنوب لبنانن که پدر و مادرشون در اثر بمباران‌ها یا حملات اسرائیل به شهادت رسیدن. در لبنان نیز علاوه بر اداره مدرسه صنعتی و تربیت شاگردان مشغول سازماندهی خود لبنانیان شدیم. شیعیان لبنان در حضیض ذلت به سر می بردن و از همه حقوق طبیعی خودشون محروم بودن، لازم بود که به اونها سازماندهی داده بشه و اونها بجنبند و حقوق حقی خودشون رو از دولت مسیحی لبنان بگیرن. سازماندهی به وجود آمد که به نام حرکت محرومین یا نهضت محرومین شهرت یافت. امام موسی صدر ولی مسئول سازماندهی و تشکیلاتش خود من بودم. و این حرکت محرومین سازمانی بود که از شمال لبنان تا جنوب عده بسیار زیادی از شیعیان محروم در آن عضویت داشتند. که در یکی از تظاهرات این سازمان در شهر بعلبک در 1973 بیش از 75,000 مسلح برای تظاهرات مسلحانه گرد آمدند و در اونجا قسم یاد کردند که تا آخرین قطره خون خودشون مبارزه خواهند کرد تا حقوق پایمال شده خودشون رو دریافت کنند. و باز تظاهرات دیگری در شهر سور به وجود آمد که بیش از 150,000 نفر شرکت کردند. تصور کنید در کشوری که فقط 1 میلیون شیعه دارد، در منطقه‌ای که همه منطقه 500,000 جمعیت دارد، 150,000 در این تظاهرات شرکت کنند. یعنی اون محبوبیت شدید و اون جاذبه وافی و کافی برای جوانان شیعه که به سمت این نهضت گرد بیان. و قدرت شیعیان و قدرت سازماندهی آنها به حدی رسیده بود که مسیحیان به وحشت افتادند، چون گروه مسیحی لبنان همه امتیازات سیاسی و نظامی و اقتصادی رو در دست داشت. رئیس جمهور باید مسیحی مارونی باشد، وزیر جنگ باید مسیحی باشد، وزیر دارایی و بانک باید باز هم مسیحی مارونی باشد. یعنی تمام امتیازات سیاسی و اقتصادی و نظامی باید به دست مسیحیان باشد. کارهای درجه دوم به دست سنی ها و درجه سوم به دست شیعه ها. و این مسیحیت احساس کرد که با قدرتی روبرو شده که امتیازاتش در خطر سقوط قرار گرفته. بنابراین دست به دست بر آمدن که مسلمین را به خصوص شیعیان را و در رأسش امام موسی صدر را بکوبند و برای این کار دست به دست اسرائیل دادند. کمیل شمعون و حزب کتایب و احرار با اسرائیل همدست شدند که مسلمین رو در لبنان بکوبند. اسرائیلیان به میدان آمدند تا فلسطینی ها رو بکوبند و مسیحیان به میدان آمدند تا مسلمین را و به خصوص شیعیان رو بکوبند. بنابراین هر دو طرف برای دو هدف مختلف دست به دست هم دادند که مسلمان ها و فلسطینی ها رو با هم یک جا بکوبند. و این سبب جنگ هایی است که پیش از 4-5 سال در جنوب لبنان ادامه دارد. و همونطور که می دانید جنوب لبنان همه وقت در خطر سقوط و تسخیر اسرائیل قرار گرفته و مقدار زیادی از جنوب لبنان در یک کمربند نوار کمربندی توسط سعد حداد که دست نشانده اسرائیل و از حزب مسیحیان مارونی است توسط این مرد تسخیر شده و هواپیماها و توپخانه سنگین اسرائیل از سعد حداد دفاع میکنه و اونها در نظر دارن که این پیشروی تا رودخانه لیتانی که تقریبا نیمی از جنوب لبنان هست ادامه پیدا بکنه. و در این جنگ خانمان برانداز بیش از 100,000 نفر در لبنان کشته شدند که اکثریت آنها رو شیعیان تشکیل میدن و اقلا نیمی از لبنان نابود شده، تخریب شده که باز هم اکثریت خانه ها و مایملکات متعلق به شیعیان هست. و به خصوص جنوب لبنان که تقریبا تمام ده‌ها و شهرهایش به کلی نابود شده. یکی از شهرهایش به نام قندوره حتی یک دیوار سالم در این شهر باقی نمانده است، به کلی ویران شده. در شهر دیگری به نام طیبه که در نزدیکی مرز اسرائیل است حتی یک خانواده هم در این شهر زندگی نمی کند. شهرهای دیگری مثل عباسیه 75% شهر زیر بمباران های اسرائیل نابود شد و قصد علی هازا. چنین داستانی بر لبنان و جنوب لبنان گذشت و در این مدت که جنگ های اونجا در جریان بود حرکت محرومین احساس کرد که برای بقای خودش باید مسلحانه از خودش دفاع بکنه و بنابراین سازمان نظامی عمل الف میم لام تأسیس شد. عمل از افواج مقاومت لبنانی، از سه کلمه افواج مقاومت لبنانیه تشکیل شده که در مقابل اسرائیل و کتائب از شیعیان دفاع کند. بنابراین سازمان عمل جناح نظامی همون نهضت محرومین یا حرکت محرومین که شما می‌دارد که با سازماندهی این نیرو، این سپاه به عهده من گذاشته شده بود و شهدای بسیار زیادی از بهترین شهدا در این جنگ سازمان عمل تقدیم کرده است، چه در مقابل اسرائیل و چه در مقابل فلنجیست ها در بیروت و بلبک. و و چه شهدایی، چه انسانهایی که واقعا ستاره انسانیت به شما میرفت. شاگردی داشتم به نام حسین حسینی که نابغه بود. در تمام امتحاناتی که نابغه ترین افراد این عالم هست، نه فقط لبنان بلکه این عالم هست. و این شاگرد با اینکه 18 ساله بود، مسئول نظامی یک منطقه خطرناک شیاح بود که شیاح خطرناک‌ترین منطقه بیروت بود که نیروهای عمل رو در مقابل فلنجیست ها حفاظت میکرد. با اینکه جوان بود، با اینکه کم تجربه بود، ولی به علت شخصیت و استعدادش یک چنین مسئولیت سنگینی به عهده‌اش گذاشته شده بود و همیشه سخت‌ترین مسئولیت ها رو از او میخواستم و او با کمال جرأت و شهامت انجام میداد. یکی از روزها فقط روحیه اسلامی این جوان رو میخوام برای دوستانم ذکر بکنم. این شهید یکی از سمبولهای شهدای ما به شما میرود. این جوان یک روز به دیدارش رفته بودم و در خانه عمویش در شیاه از ما دعوت کردن که به ما نهاری بدن و نهارم نهار بسیار ساده و فقیرانه بود و حسین حسینی هم آمده بود، زیرا خانه عمویش بود و او بود که مرا آورده بود. هنگامی که ما شروع به غذا خوردن کردیم، دیدیم که این غذا نمیخورد. عموش بهش فشار آورد، هر چه کرد نمیخورد و من خیلی بهش فشار آوردم. بالاخره فهمیدیم که 3 روز تمام است که غذا نخورده است. سبب را از او پرسیدیم که چرا غذا نخورده است. گفت در اون سنگری که او مسئول است در کنار شیاخ که سربازانش و دوستانش سنگر گرفتن در مقابل فلنجیست ها، یک اتاق شکسته ایست که در اون اتاق یک زن و مرد با 10-12 تا بچه کوچک زندگی می کنن و مرد آنها 6 ماه است که کار نکرده است و هیچ آه در بساط ندارن و هنگامی که برای سربازان ما، برای رزمندگان عمل ساندویج میارن، ساندویجشون اگه پنیر باشه خیلی خوبه، غذای دارن به نام فول که فول یه مقدار نخود یا لوبیاست که میکوبن میذارن لای نون، میگن فول. گفت هنگامی که این ساندویج رو برای رزمندگان عمل میابردن و این بچه ها شروع به خوردن میکردن، میدید این زن و مرد و 13-12 بچه کوچک به دست این رزمندگان نگاه میکنند و گرسنه‌اند. و حسین حسینی گفت که من طاقت نمیآوردم که حتی این ساندویج کوچک رو بخورم و 3 روز غذا نخورده بود و معده‌اش و روده‌هاش خشک شده بود، دیگه قدرت نداشت غذا بخوره. تا بالاخره آب جوش آوردیم و به زور آب جوش به حلقش کردیم تا آرام آرام دل و رودش باز شد و توانست یه مقدار سوپ بخوره و دوباره به صحنه جنگ بره. یک چنین انسانهایی، یک چنین انسانیتی کسانی بودند که به شهادت رسیدند و جان باختند در دفاع از شیعیان و سازمان عمل در لبنان، چه در مقابل فلنجیست ها و چه در مقابل اسرائیل. و در پایگاه هایی که ما در لبنان و در سوریه برای سازمان عمل داشتیم، بیش از 400 رزمنده ایرانی نیز تربیت شدند. تربیت های چریکی، جنگ های چریکی و جنگ های خیابانی که عده زیادی از اونها در حال حاضر در ایران ما و در تهران ما حضور دارند و عده از اونها کسانی هستند که در کردستان و در خرمشهر جنگیدند و می جنگند و باز برای اینکه این داستان رو تموم بکنم، هنگامی که انقلاب ما به اوج پیروزی خودش می رسید، این جوانان ایرانی که در منطقه ما حضور داشتند همراه با 500 نفر از رزمندگان سازمان عمل آمادگی خودشون رو اعلام کردند که به ایران بیایند و در ایران بجنگند. و همونطور که می دانید اینان از بهترین رزمندگان دنیا هستند که در جنگ های خیابانی و جنگ های با اسرائیل و غیره تجارب زیادی دارد و ما هم با سوریه تماس گرفتیم و دولت سوریه حاضر شد که هواپیما در اختیار ما قرار دهد و این رزمندگان رو در هر نقطه‌ای که ما می‌خواهیم پیاده کند. و در همون لحظاتی بود که در اطراف تهران زد و خورد شروع شده بود و ما در صدد بودیم که با هواپیما در همون حوالی فرود بیان، ولی همونطور که می دانید انقلاب معجزه آسا پیروز شد، به خصوص بر پایه ایمان و فداکاری و شهادت به پیروزی رسید بدون آنکه ارتش بخواهد با ملت بجنگد. یعنی ارتش به ملت پیوست، نجنگید. آنها که فنون نظامی دیدن خوب می‌دانند که اگر ارتش می‌خواست با مردم ما بجنگد بیش از میلیون یا میلیون‌ها کشته می‌دادیم. در الجزیره جمعیتش 8-9 میلیون بیشتر نبود، ولی می‌بینیم که 1.5 میلیون شهید دادند تا به پیروزی رسیدند. در ویتنام نیز این چنین بود، در فلسطین نیز این چنین است. در لبنانی که ذکرش رفت 1 میلیون شیعه 100,000 کشته دادن، در حالی که در ایران با یک ارتش 500,000 نفری 60,000 به شهادت رسیدن در طول مدت دراز. یعنی ارتش نجنگید بلکه به صفوف انقلابیون پیوست و بنابراین دلیلی برای حضور ما یا ورود رزمندگان عمل و جنگندگان دیگر پیدا نشد و ما بعد با هواپیمای عادی وارد تهران شدیم، نه با هواپیماهای رزمنده سوری. این مختصری از خاطرات و زندگی من بود که متاسفانه 3/4 وقت گذشت، ولی سعی میکنم حالا که از انقلاب صحبت میکنم به همین بحث انقلاب هم ادامه دهم. یکی از بزرگترین نکاتی که هم اکنون ذکرش کردم این مسئله بود که انقلاب ما بدون مبارزه مسلحانه به پیروزی رسید. البته بودند سازمان هایی که جنگ های چریکی دیده بودند و همونطور که ذکر کردم همین سازمان مانی 400 رزمنده خوب تربیت کرده بود و سازمان های چریکی دیگری نیز حضور داشتند، ولی پیروزی ما بر ارتش پیروزی نظامی نبود، پیروزی روحی و معنوی بود. بعضی از همین رزمندگان ما که در صفوف جنگ در تهران حاضر بودند ذکر میکنند که در شب آخر هنگامی که مردم میخواستند به پادگان لاهوتی یا به جاهای دیگر حمله کنند، این سربازان رزمنده، این کسانی که جنگ های چریکی دیده بودند، سعی می کردن که برای خودشون سنگر بکنند، کیسه شنی بگذارند، موزه گیری کنند. یک گروه، گروه محافظت و گروه بعد گروه حمله. اما قبل از این که این رزمندگان چریک بتوانند محور و سنگر معین کنند و اسلحه خودشون رو میزون کنند، میدیدند که سیل جمعیت آمد و این پادگان رو با خودش برد. قبل از اون که این چریک ها حتی یک گلوله تیر رها بکنند. و این چنین بود که اکثر پادگان ها به دست مردم سقوط کرد. این درست است که روز بعد بعضی از چریک ها آمدند و نوشتند درود به فلان گروه که این پادگان رو گرفت، اما پادگان رو مردم بدون مبارزه گرفتند. یعنی ارتش به مردم پیوست و آنها که فنون جنگ را می دانند خوب می فهمند که اگر قرار باشد که در مقابل ارتش عده‌ای مسلحانه به جنگن، مسلمن نظامی و ارتشی هم برای حفظ جان خودش مجبور است تیراندازی کند. و هنگامی که رگبار گلوله و خون شروع شد، هیچ کس قادر به پایان دادن به آن نیست تا نابودی یک طرف، همچنان که در لبنان یا الجزیره یا نقاط دیگر می‌بینیم. اما در ایران نبرد مسلحانه نبود. در یک طرف ایمان و شهادت و سینه های چاک شده عده ای از جوانان مؤمن، در مقابل سربازی که میبیند با چنین آدمی روبرو شده است و وجدانش و ضمیرش اجازه نمیدهد که او را هدف گلوله قرار دهد. در تبریز در روزهای آخر انقلاب مردم به تظاهرات رفته بودند، چند تانگ راه رو بر تظاهر کنندگان می‌بندد و یکی از رانندگان رگبار گلوله رو به سمت متظاهرین می‌گشاید و دو نفر از جوانان به خاک می‌افتند و شهید می‌شوند. اون شیخی، اون عالم دینی که در جلوی صفوف حرکت میکرد، عمامش از سرش بر میداره، بر زمین میاندازه و سینش رو چاک میکنه و به همون سربازان میگوید که اگر میخواهید این جوانان را هدف گلوله قرار دهید، اول مرا بکشید و بعد این جوانان را بزنید. همون سربازی که گلوله زده بود منقلب میشود و از بالای تانک پایین می آید و وارد صفوف مردم می شود و در عرض 5 دقیقه 12 تانک به تصرف مردم در می آید. که اگر می خواستند 12 تانک را با نیروی نظامی با زد و خورد بگیرند، بیش از 1000 کشته می باید بدهند و به خصوص اسلحه آنها، قدرت آتش آنها باید قویتر و تواناتر از مسلسل از تانک و توپ تانک باشد. بنابراین میبینیم که این سربازان در مقابل چنین مردمی تسلیم میشوند، به آنها میپیوندند و در نقطه مقابل چیزی مهمتر و آن این که هنگامی که مردم این تانک ها را می گیرند، آتش نمی زنن، تخریب نمی کنن، بلکه تانک ها رو یکی دو بار دور شهر می گردانن و بعد به پادگان می برن و تحویل پادگان می دهن. یعنی این ملت می داند که این تانک متعلق به اوست، متعلق به بیت المال است و مطمئن است که این تانک به او می رسد. بنابراین دلیل ندارد که این تانک را منفجر کند و از بین ببرد.